در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد شنبه 16 آبان ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با هفتم ماه نوامبر سال 2015 میلادی. نیمه شب شما شنوندگان وفادار و شب بیدارمون در ایران و منطقه بخیر و سلام میکنیم به اون دسته از شنوندگان که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستن و ساعت دیگری از روز یا شب رو سپری میکنن. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 45 دقیقه همراهی خواهم کرد و همکارم نوشین حسینی هم اینجاست با دستی پر از خبر و بشنویم تازه ترین اونها رو.
متشکرم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تعلیق تمام پروازهای روسیه به مصر موافقت کرد. آقای پوتین بعد از ظهر جمعه پیشنهاد رئیس سازمان اطلاعات این کشور را در مورد تعلیق پروازهای روسیه به مصر پذیرفت و دستور داد تا روشن شدن نتایج تحقیقات درباره سقوط هواپیمای روسی در صحرای سینا تمام پروازهای روسیه به همه فرودگاه‌های مصر متوقف شود. هیچ شرکت هواپیمایی دیگری تا کنون همه پروازهای خود به کلیه فرودگاه‌های مصر را متوقف نکرده است. سربازان اسرائیلی روز جمعه با شلیک به سوی یک زن 73 ساله فلسطینی در شهر هبرون او را کشتند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده ارتش اسرائیل ادعا کرده که این زن فلسطینی قصد داشته با اتومبیلش به سربازان اسرائیلی حمله کند. در حادثه ای جداگانه ارتش اسرائیل گفته است که فلسطینی ها روز جمعه در شهر هبرون به سوی عبادت کنندگان یهودی شلیک کرده و دو تن را مجروح کردند. این در حالی است که در جریان نارامی هایی که از حدود دو ماه قبل میان اسرائیلی ها و فلسطینیان آغاز شده، فلسطینیان برای انجام حمله اغلب از چاقو به عنوان سلاح استفاده کردند. رئیس سازمان حج و زیارت سعید اوحدی روز جمعه از دفن جسد 37 زائر ایرانی در عربستان خبر داد. سعید اوحدی گفته است اخیراً 68 جسد از قربانیان حادثه منا به یکی از سردخانه‌های عربستان منتقل شده و خانواده‌های ناپدید شدگان ایرانی امیدوارند هویت برخی از مفقودان به وسیله آزمایش DNA مشخص شود. به گفته رئیس سازمان حج و زیارت تاکنون جسد 400 تن از قربانیان حادثه منا به کشور منتقل شده است. به گزارش خبرگزاری های داخلی در حادثه منا 462 نفر از ایرانیان جان خود را از دست دادند که بیشترین جان باختگان از ساکنان استان خراسان رضوی بودند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه وارد برلین پایتخت آلمان شد تا با همتایان خود از کشورهای اوکراین، آلمان و فرانسه درباره درگیری های شرق اوکراین گفتگو کند. درگیری ها میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه از حدود یک سال و نیم گذشته تا کنون بیش از 7900 کشته بر جای گذاشته است. این درگیری ها از حدود دو ماه قبل با برقراری آتش بس تا حد زیادی متوقف شد و دو طرف به مبادله اسرا پرداختند. و به دنبال تلاش امدادگران پاکستانی برای خاکبرداری آوار حاصل از فرو ریختن کارخانه ای در شهر لاهور که روز چهارشنبه به وقوع پیوست، شمار قربانیان این حادثه به 26 تن رسید. رئیس سازمان امداد و نجات ولایت پنجاب گفته است پیش بینی می شود تا انتهای عملیات امداد دست کم 25 جسد دیگر از زیر آوار بیرون آورده شود. این کارخانه که در 20 کیلومتری شهر لاهور و در منطقه ای صنعتی قرار دارد، به گزارش تلویزیون پاکستان در زمین لرزه هفته پیش دچار خسارت شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از نوشین حسینی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. برخی از رسانه‌های بین‌المللی گزارش‌هایی در مورد استخدام افغان‌های پناهنده در ایران برای جنگیدن در سوریه منتشر کردند. ادامه هشدارهای مقامات نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی درباره نفوذ آمریکا پس از برجام. هدف از این هشدارها چیست؟
هدف کاهش سرمایه سیاسی دولت هست. بالاخره بعد از توافق اتمی دولت روحانی این سرمایه سیاسی رو به دست آورده و امکان داره که این سرمایه رو در انتخابات آینده مورد استفاده قرار بده.
کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در ارتباط با مصاحبه ها، نوشتار ها و لحن سخنانش به دفتر مرکزی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی احضار شد و به او هشدار داده شد.
کارهایی که ایشون انجام دادن، یعنی کلیه گفتار و نوشتارشون، چه خلاف قانون نیست. هیچ کجای قانون شما پیدا نمی‌کنید که یکی از سخنانشون یا نوشتارشون خلاف مواد قانونی باشه.
جشنواره ایران آوای امروز در آلمان، تازه ترین های ورزشی و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همزمان با انتشار خبرهای مربوط به کشته شدن چند افغان در جنگ‌های داخلی سوریه، رسانه‌های بین‌المللی بار دیگر در مورد استخدام افغان‌ها توسط ایران و فرستادن آنها به سوریه گزارش‌های منتشر کردند. از جمله روزنامه گاردین گزارش داده که حکومت ایران تعدادی از حدود 3 میلیون پناهنده افغان در آن کشور را برای جنگ در سوریه استخدام کرده است. گزارشی بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
با افزایش تعداد تلفات افغان‌ها در جنگ‌های داخلی سوریه، رسانه‌های بین‌المللی بار دیگر به موضوع استخدام افغان‌های پناهنده به ایران برای جنگ در سوریه پرداختند. روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی می‌گوید که دولت ایران با وعده حقوق ماهانه و اجازه اقامت دائم، پناهندگان افغان را برای جنگ در سوریه ترغیب و استخدام می کند و مدعی است که مأموریت آنها دفاع از مکانهای مقدس شیعیان در دمشق خواهد بود. گاردین اضافه می کند که در واقع وظیفه این افغانها جنگ به سود رژیم بشار اسد در سوریه است. به گزارش گاردین که رسانه‌های آمریکایی مانند نشریه اینترنتی میدل ایست آی هم آن را بازتاب دادند، لشکر موسوم به فاطمیون متشکل از افغانهای پناهنده به ایران اکنون پس از حزب الله لبنان دومین نیروی بزرگ نظامی خارجی در سوریه محسوب می شود که در جنگهای داخلی این کشور به پشتیبانی از رژیم بشار اسد می جنگند. در این گزارش ها اضافه شده که استخدام افغانها به طور روزانه در شهرهای مشهد و قم که بیشترین پناهندگان افغان را در خود جای دادند انجام می گیرد. مقام های جمهوری اسلامی نوجوانان زیر 18 سال را هم به شرط اجازه پدر و یا مادر آنها استخدام می کنند. گاردین گزارش داده که دست کم یک جوان 16 سالی افغان در اوائل پاییز جاری در سوریه کشته شد و افزایش تعداد تلفات این شبه نظامیان همزمان با حمله های هوایی روسیه نشانی از گسترش میزان درگیری آنها در جنگ های داخلی سوریه تلقی شده است. خبرگزاری ها و رسانه های جمهوری اسلامی به تناوب گزارش هایی درباره خاکسپاری افغان های کشته شده در سوریه منتشر می کنند. از جمله روز اول آبان ماه خبرگزاری ایرنا از کشته شدن دست کم 5 ایرانی و 3 افغان در جنگ های سوریه خبر داده بود، ولی دولت جمهوری اسلامی همواره استخدام افغان های پناهنده برای جنگ در سوریه را تکذیب می کند. مرضیه افغان، سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران، چندی پیش در واکنش به گزارش وال استریت جورنال که به نقل از مقام‌های ایرانی و افغان از اعزام هزاران پناهنده افغان به سوریه خبر داده بود، گفت که ادعای روزنامه آمریکایی کاملاً بی اساس و هدف آن تخریب وچه ایران است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما. هشدارهای مقام‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای درباره نفوذ آمریکا پس از برجام همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین این هشدارها خطیب نماز جمعه تهران می‌گوید برای جلوگیری از نفوذ حصار هم کافی نیست، اما یک نماینده مجلس بر این باور است که برخی از کلمه نفوذ برای ایجاد خفقان در کشور استفاده می‌کنند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
علی مطهری نماینده مجلس میگوید برخی میخواهند از کلمه نفوذ مانند فتنه به عنوان ابزاری برای ایجاد خفقان استفاده کنند. علی مطهری چند روز پیش در کانال تلگرام خود با اشاره به این مطلب که کسانی را به این بهانه بازداشت و آزادی بیان را محدود میکنند گفت حیات سیاسی این افراد در گرو ایجاد محدودیت هاست و در فضای آزاد قادر به رقابت با رقبای خود نیستند. از این رو صحبت از فتنه پس از برجام و فتنه چهارم به میان می آورند. به گفته آقای مطهری همه اینها خیالات شیطانی خود آنهاست و واقعیت ندارد. اشاره علی مطهری به فتنه چهارم به سخنان چند روز پیش محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران برمیگشت که گفته بود اکنون در چهارمین فتنه دوران انقلاب اسلامی پس از توافق هسته‌ای قرار داریم که او آن را فتنه نفوذ خوانده بود. صدای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران:
این فتنه چهارم که به بهانه هسته‌ای بود در واقع باید بگیم فتنه نفوذ. خود این توافق، این بحث‌های مذاکرات طولانی مدت و سخت بالاخره به نتیجه رسیده، به توافق رسیدیم. خب این باور همه جا ایجاد میشه. بعضی از عناصر برخی از داخل هم مسئول داخلی هم روی این خیلی تاکید میکنن. خب دیدید پس میشه با دشمن، با دشمنان، با مخالفین میشه به نتیجه برسیم، تو مذاکره میشه به توافق برسیم. اینو هی تکرار میکنن. این یک عاملی که به صورت پنهان در واقع تبلیغ میشه روش که این باور تو ذهن مردم ایجاد میشه که خیلی خب بله، پس چی شد حالا؟ توافق هسته‌ای انجام گرفت، خب پس اون مسائل دیگه هم میتونیم توافق بکنیم. به این روش گفته میشه، تبلیغ میشه، بیان میشه، در صورتی که خطر همینجاست.
در تازه ترین واکنش ها نسبت به همین موضوع نفوذ آمریکا پس از برجام، آیت الله امامی کاشانی در خطبه های نماز جمعه تهران گفت برای جلوگیری از نفوذ حصار هم کافی نیست.
باید جلو نفوذ رو گرفت. جلو نفوذ رو گرفتن هم طبیعی است که وقتی انسان میخواد جلو نفوذ رو بگیره باید حصار ببنده. حصار، حصار چیزی است که نمیگذاره غیر وارد بشه. باید حصار کشور داشته باشه، یعنی اقتصادش حصار داشته باشه، اخلاقش حصار داشته باشه، سیاستش حصار داشته باشه. این حصار و این دیوار کشی و سقف زدن ضروری است، ولی این کافی نیست.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا میگوید رهبر ایران و حامیان او در دستگاه‌های نظامی و امنیتی چهار هدف را در طرح مسئله نفوذ دنبال می‌کنند.
هدف اول امنیتی کردن فضای سیاسی هست و نسبت دادن انتقادات یا ناهمرنگی ها به دشمن موهوم، عمدتاً برای روغنکاری ماشین سرکوب. هدف دوم کاهش سرمایه سیاسی دولت هست. بالاخص بعد از توافق اتمی دولت روحانی سرمایه سیاسی رو به دست آورده و امکان داره که این سرمایه رو در انتخابات آینده مورد استفاده قرار بده. این چندان مورد پسند بیت و آقای خامنه‌ای نیست. هدف سوم جلوگیری از سرمایه‌گذاری شرکت های خارجی در ایران هست و باز شدن درهای کشور به روی شرکت‌های غربی، بالاخص اگر منافع این باز شدن عمدتاً نصیب عملگراها بشه تا دستگاه‌های نظامی و امنیتی. و مسئله چهارم محدود کردن ارتباطات علمی، فرهنگی و رسانه‌ای، و این باز هم آقای خامنه‌ای با این گونه پدیده‌ها چندان مثبت برخورد نمی‌کنه.
در هفته‌های گذشته بعد از هشدارهای رهبر ایران و حامیان او درباره مراقبت از نفوذ آمریکا پس از برجام، چند روزنامه‌نگار بازداشت شدند و مقام‌های سپاه پاسداران آنها را به وابستگی به نهادهای جاسوسی غرب متهم کردند. هرچند به فاصله کوتاهی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران واکنشی تند و صریح نشان داد و این بازداشت‌ها را سیاسی و جناحی خواند.
بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا و اونجا به بهانه بگیریم پرونده سازی بکنیم، بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور، بعد بگیم این خط نفوذه، این جریان نفوذه. واقعا با نفوذ مبارزه کنیم، با کلمه نفوذ بازی نکنیم. بازی با کلمات به ضرر کشور هست، به ضرر وحدت ملی است. کلامی اگر رهبری میگه درست اون کلام رو بفهمیم، درست اون رو پیاده کنیم، دستاویز درست نکنیم، بهانه درست نکنیم. کسی نخواد برای منافع شخصیش، گروهیش، جناحیش، نهادیش سوء استفاده بکنه.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در یکی از سخنرانی‌های اخیرش گفته بود یکی از کارهای آمریکایی‌ها در این سال‌های آخر این است که کسانی را وادار کنند به بزک کردن چهره آمریکا. به تعبیر آیت الله خامنه ای یک عده مغرضانه و عده از روی ساده لوحی این کار را می‌کنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران برای توضیحاتی به دفتر مرکزی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی احضار شد. به گزارش ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خبرگزاری هرانا، کوروش زعیم روز چهارشنبه 13 آبان در ارتباط با فعالیت‌ها، جلسات، مصاحبه‌ها، نوشتار و سخنانش و لحن آنها مورد بازجویی قرار گرفت و به وی هشدار داده شد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
در احضار این عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، مصاحبه با رسانه‌های خارجی و برگزاری جلسات برای وی ممنوع شده است. کوروش زعیم همچنین تهدید شده است که با ادبیات تند و گزنده‌اش برخورد خواهد شد. این عضو قدیمی جبهه ملی ایران که اینک 76 سال دارد همچنین نوشته که در احضار اخیرش اعلام شده که پرونده جدیدی برایش در حال تشکیل است. رادیو فردا در خصوص احضار کوروش زعیم به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چگونگی وضعیت این عضو جبهه ملی ایران را در گفتگو با رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی این تشکیلات قدیمی سیاسی ایران جویا شده است. ادیب برومند در تهران:
این موضوع احضار مدتی حرفش هست، اما من نمیدونم که داستانیه که چون همه جا هستن ولی صحبت احضار نام هست. بیشتر یکی دو بار حکم صادر شده و چند بار هم زندان میشدن، ولی مدتیست که زندانی نشدن. اما صحبت احضار و چند حرف هم هست.
پیشتر در مرداد ماه صدور حکم یک سال حبس برای کوروش زعیم گزارش شده بود. این عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران با سوابقی از بازداشت و احضار به مراجع قضایی جمهوری اسلامی در سال 1391 به حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اقدام علیه امنیت، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تجمیع پرونده‌های دستگیری و زندان در سال‌های 1361، 1385، 1388 و 1389 به 3 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محکوم شده بود. جیتی پورفازل، وکیل مدافع کوروش زعیم، در گفتگو با رادیو فردا هیچ یک از کارهای موکلش را خلاف قانون نمی‌داند.
آقای زعیم به دلیل نوشتار و گفتارشون و اینکه یک بار با دوستان دیگری که میهن‌پرست هستن و به تاریخ و فرهنگ سرزمین ایران بسیار عشق می‌ورزن، در آرامگاه کوروش رفتن، اونجا سخنرانی کردن، صحبت کردن و کارهایی که ایشون انجام دادن، یعنی کلیه گفتار و نوشتارشون، هیچ یک خلاف قانون نیست. هیچ کجای قانون شما پیدا نمی‌کنید که یکی از سخنانشون یا نوشتارشون خلاف مواد قانونی باشه. ولی صحبت‌هایی که ایشون می‌کنن، راهنمایی‌هایی که می‌کنن، آنچه که می‌نویسن و گوشزد می‌کنن به سیستم، ما از دهان دیگران می‌شنویم، به خصوص از دهان زارمای سیستم، در حالی که برای ایشون اون وقت قدغن هست صحبت کردن. در جامعه ما الان یک بام و چند هواست.
خانم پورفازل، آقای زعیم براشون پرونده‌ای گویا در حال تشکیل و پرونده‌ای هم در گذشته داشتن. این پرونده‌ها به چه دلیله؟ به چه اتهامی؟
تبلیغ علیه نظام، اصلا در حالی که هیچ نوع تبلیغی علیه نظام نیست، به دلیل اینکه اعمال و رفتار خود سیستم و خود نظام علیه خودشه. یعنی وقتی پرونده های اختلاط رو میشه، وقتی تمام بی‌عدالتی ها و نابسامانی ها در روزنامه ها نوشته میشه، اینا خودش علیه سیستمه. ولی اگر یه ایرانی بیاد اعتراض بکنه که چرا باید یک همچین مسائلی در جامعه ما روی بده، اون وقت گناهکار اعلام میشه.
خب الان وضع چگونه است؟ پس از اینکه آقای زعیم احضار شده بودن، حالا وضعیت پرونده ایشون چگونه است؟ ایشون باید به دادگاه برن؟
ببینید، ایشون که دادگاهشون انجام شد، البته یک سالی طول کشید چون مرتب تجدید وقت میشد، ولی در آخرین جلسه به هر حال آخرین دفاع رو ما کردیم و پرونده حکم داده شد توسط آقای صلواتی و رفت برای تجدید نظر. منتها ما نوشتیم که آخه کدوم یک از مواد قانونی به نظر شما، یعنی کدوم یک از گفتار و نوشتار ایشون منطبق هست با ماده 500 که عبارت میشه از تبلیغ علیه نظام؟ ببینید، به هر حال اونجا هم قضاتی هستن که هنوز به اداره داشته باشن. امیدوارم تعدادشون هم زیاد باشه.
گیتی پورفازل، وکیل مدافع کوروش زعیم در تهران.
بازداشت دست کم 4 روزنامه‌نگار در ایران طی هفته گذشته.
بار دیگر روزنامه‌نگاران قربانی سیاست سرکوب دولتی شدند.
همزمان سپاه پاسداران میگوید اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با آمریکا و بریتانیا را بازداشت کرده است.
نکته مهم این پرونده ادراک‌سازی برای افکار عمومی هستش.
ما
من مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
سری میزنیم به کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده و صدای آشنای ورزش ایران تا تازه ترین های دنیای ورزش رو بشنویم.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به دنبال شکست از روسیه از راهیابی به فینال مسابقات جام بین قاره‌ای باز ماند. دیدار تیم‌های ایران و روسیه در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها جمعه شب در دبی با نتیجه 4-1 به سود تیم ملی فوتبال ساحلی روسیه بود. سال پیش نیز در همین مرحله تیم ایران از روسیه شکست خورد و به فینال نرسید. به این ترتیب ایران روز شنبه ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران برای کسب مقام سومی مسابقات باید به مصاف مصر برود. ایران به عنوان قهرمان آسیا به رقابت‌های جام بین قاره‌ای که با شرکت 8 تیم برتر دنیا در امارات متحده عربی برگزار می‌شود دعوت شده است. فینال مسابقات فوتبال ساحلی را روسیه و تاهیتی برگزار خواهند کرد. یدالله جهانبازی داور مسابقه زوباهن پرسپولیس طی نامه‌ای به اشتباه خود در این بازی اعتراف و از هواداران پرسپولیس عذرخواهی کرد. در آن بازی 120 دقیقه‌ای در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران که روز چهارشنبه در اصفهان برگزار شد، پرسپولیس از دقیقه 22 به دستور جهانبازی داور مسابقه 10 نفره شد و بازی را باخت و از جدول مسابقات حذف شد. مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران طی نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال ضمن انتقاد از اشتباهات تأثیرگذار داوران از وی خواست برای کاهش اشتباهات داوری تدبیری اتخاذ کند. روز چهارشنبه پس از آنکه پرسپولیس با باخت مقابل زوباهن از جام حذفی باشگاه‌های ایران حذف شد، علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت ناپاکترین روزهای فوتبال را شاهدیم و اضافه کرد پرسپولیس را در روز روشن سر بریدند. در دور چهارم مسابقات فوتبال لیگ اروپا 24 مسابقه در گروه‌های 12 گانه برگزار شد که در دو بازی دو بازیکن ایرانی حضور داشتند، یکی در زمین یکی کنار زمین. علیرضا جهانبخش ملی پوش ایرانی تیم آلکمار هلند 77 دقیقه مقابل آکسبورگ آلمان بازی کرد و بعد تعویض شد. آکسبورگ 4-1 برنده بازی بود. اما علیرضا حقیقی دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران در تیم روبین کازان روسیه طبق معمول نیمکت نشین بود و تیمش در خانه با 1 گل از لیورپول انگلیس شکست خورد. پرگلترین بازی را در دور چهارم لیگ اروپا تیم‌های اتلتیکو بیلبائو و پارتیزان بلگراد در اسپانیا برگزار کردند که بیلبائو 5-1 پیروز شد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN، گل پنجم بیلبائو در دقیقه 81 توسط الوتوندو به ثمر رسید. اتلتیکوی بیلبائو با این پیروزی با 9 امتیاز در گروه L بخت شماره 1 برای راهیابی به مرحله حذفی لیگ اروپا به شمار می آید. تا کنون تیم‌های دورتموند آلمان، ناپل ایتالیا و راپید وین از اتریش ورودشان به مرحله حذفی قطعی شده است. و در جهان تنیس در مسابقات مسترز پاریس ساعتی پیش اندی ماری بریتانیایی و داوید فرر اسپانیایی به نیمه نهایی رسیدند تا شنبه برای راهیابی به فینال مسابقات به مسافه یکدیگر بروند.
ساعت 24 دقیقه بامداد شنبه اولین روز هفته در ایرانه، حالون که ساعت در اروپا 21 و 54 دقیقه شامگاه جمعه هست و آغاز تعطیلات آخر هفته برای اروپایی ها. پس همین امشب دومین دوره جشنواره ایران آوای امروز در شهر کل در آلمان آغاز میشه. بشنویم بیش از این از همکارم آتوسا عزیزی.
انجمن دیوان برای ایجاد ارتباط بین ایرانیان و آلمانی‌های ساکن کلن و هومه فعالیت می‌کند و مخاطبانش علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر و ایرانیان نسل اول و دوم مهاجرت هستند که تعدادشان در آلمان به 120 هزار نفر می‌رسد. به گفته فرانک رفیعی، مدیر جشنواره ایران آوای امروز، ایده اصلی برگزاری فستیوال به 3 سال پیش باز می‌گردد و خانم رفیعی، مدیر جشنواره، می‌گوید که متعلق به یکی از مؤسسان انجمن فرهنگی دیوان، گلینه عطایی، خبرنگار ایرانی آلمانی بوده است.
این فستیوال در اصل یک برنامه یکباره بود، ولی استقبالی که شد از این فستیوال ما رو به این فکر انداخت که ما بتونیم این فستیوال رو 2 سال یک بار برگزار کنیم و امسال انجمن ما 5 ساله شد و فرصت مناسبی که ما بتونیم اون فستیوال موفقی که داشتیم رو دوباره برگزار کنیم.
بخش موسیقایی این دوره از جشنواره میزبان گروه محبوب پالت از ایران است که در سبک موسیقی تلفیقی فعالیت میکند و خوانندگی آن را امید نعمتی به عهده دارد.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویم.
رعنا منصور هم که از چهره‌های تازه موسیقی پاپ و جاز ایرانی در آمریکاست و 3 هفته پیش در آیروین با کریستی بک، خواننده معروف ایرلندی، روی صحنه رفت، در این جشنواره کنسرت برگزار خواهد کرد.
شوهر پولدار نمیخوام، وزیر دربار نمیخوام، میخوام اون دیوونه باشه، مثل من بیخونه باشه.
به گفته فرانک رفیعی، مدیر جشنواره ایران آوای امروز، چنین جشنواره‌ای فرصتی برای رویارویی هنرمندان داخل و خارج از ایران است.
دقیقاً با توجه به همین مسئله که تولد انجمن بود و با توجه به فلسفه انجمن که تقابل فرهنگی بود، تصمیم گرفتیم که هنرمندان داخل ایران و خارج از ایران رو زیر سقف فستیوال امسال جمع کنیم. روحام سلیمانی رو از برلین دعوت کردیم که اون هم نمایشگاه بسیار موفقی داشت در برلین برای گرافیتی ایران که ترکیبی بود از کارهای بچه‌های گرافیتی داخل ایران و خارج از ایران.
روحام سلیمانی که با نام هنری اوهام فعالیت می‌کند، از چهره‌های جوان و با استعداد هنر گرافیتی است که از 2.5 سال پیش ساکن آلمان است. اوهام در توضیح تفاوت خط خطی کردن روی دیوار و خلق آثار هنری روی دیوارهای شهر، این گونه رنگ پاشی‌ها را به 3 دسته تقسیم می‌کند.
یکیش وندالیسمه که چیزی که خیلی از مردم شاید می‌بینن که فکر می‌کنن کثیف‌کاریه. روی تعریف خاص خودشون دارن که باید دارن خرابکاری کنن و اینا، اصلا بحثش جداست. گرافیتی حروف هنر خیابونی که حالا سنتیل میگیم شابلوناست. ولی اگه بخواید گرافیتی آرت رو ببینیم، از اسمش معلومه که هنره. اینطوری میتونید تشخیص بدین که هارمونی رنگ داره، فرم داره و اون یه چیزیه که آدم خوشش میاد. یعنی حتی مردم عادی هم اگر بخوان به داوری بشینن و بی‌طرف باشن خوششون میاد.
با این وجود در نگاه رسمی در بسیاری موارد گرافیتی بیشتر به عنوان خرابکاری دیده میشود تا خلق آثار هنری. به گفته روحام سلیمانی، در ایران به خاطر نگاه ایدئولوژیک مقامات رسمی خطر حتی بیشتر است، با اینکه اغلب فعالان رشته گرافیتی در ایران در سبک هنری کار میکنند و کمتر از اروپایی ها به وندالیسم یا خرابکاری گرایش دارند.
هنرمند این کار ترس از پلیس داره، چون که اینجا توی اروپا وقتی بگیرن شما یه خسارت میدی یا نهایتاً یه سابقه بدی برات میشه، ولی توی ایران اینطوری نیست. شما ممکنه برید توی دادگاه و شما بگن شیطان پرستی، فراماسونری و خب خیلی حکمای بدتری میتونه داشته باشه برات. آینده زندگی تو میتونه عوض بکنه این داستان. ایران به نظر من توی موردهای جدید مثل گرافیتی، مثل موزیک راک، رپ، هیپ هاپ اینا، وقتی که نمیدونه چیه، برچسبی میزنه بهش که جمعش بکنه.
در بخش دیگری از جشنواره ایران آوای امروز، مستند 6 قرن و 6 سال به کارگردانی مجتبی میرطهماسب نمایش داده خواهد شد. در این مستند که در آن استاد محمد رضا شجریان و فرزند او همایون نیز حضور دارند، گروهی موسیقیدان تصنیف‌های منسوب به عبدالقادر مراغی، برجسته‌ترین موسیقیدان، نظریه پرداز، نویسنده و شاعر 600 سال پیش را با استناد به کتب و رسالات کهن بازیابی و بازخوانی می‌کنند. مستند 6 قرن و 6 سال، سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم فجر، تندیس بهترین پژوهش جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت، جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره بین‌المللی باستانشناسی آمریکا و تعداد دیگر جوایز داخلی و خارجی را دریافت کرده است. و دومین دوره جشنواره ایران آوای امروز و پنجمین سالگرد تأسیس انجمن دیوان در شهر کلن از 6 تا 14 نوامبر، یعنی در عرض 2 هفته آینده 15 تا 23 آبان ماه، در 2 آخر هفته برنامه‌های گوناگون خود را عرضه خواهد کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد شنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و ممنونیم از همراهیتون با این مجله. این بخش دوم برنامه هفتگی جامعه در اون بیشترین سهم رو خواهد داشت، اما اجازه بدید که نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو از نوشین حسینی.
متشکرم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تعلیق تمام پروازهای روسیه به مصر موافقت کرد. آقای پوتین بعد از ظهر جمعه پیشنهاد رئیس سازمان اطلاعات این کشور را در مورد تعلیق پروازهای روسیه به مصر پذیرفت. هیچ شرکت هواپیمایی دیگری تا به حال همه پروازهای خود به کلیه فرودگاه‌های مصر را متوقف نکرده است. پیشتر رهبران آمریکا و بریتانیا بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی احتمال انفجار بمب در هواپیمای روسی را بسیار جدی توصیف کرده بودند. سربازان اسرائیلی روز جمعه با شلیک به سوی یک زن 73 ساله فلسطینی در شهر هبرون او را کشتند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده ارتش اسرائیل ادعا کرده که این زن فلسطینی قصد داشته با اتومبیلش به سربازان اسرائیلی حمله کند. در حادثه ای جداگانه ارتش اسرائیل گفته است که فلسطینی ها روز جمعه در شهر هبرون به سوی عبادت کنندگان یهودی شلیک کرده و 2 تن را مجروح کردند. این در حالی است که در جریان ناآرامی‌هایی که از حدود 2 ماه قبل میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان آغاز شده، فلسطینیان برای انجام حمله اغلب از چاقو به عنوان سلاح استفاده کردند. رئیس سازمان حج و زیارت سعید اوحدی روز جمعه از دفن جسد 37 زائر ایرانی در عربستان خبر داد. سعید اوحدی گفته است اخیراً 68 جسد از قربانیان حادثه منا به یکی از سردخانه‌های عربستان منتقل شده و خانواده‌های ناپدید شدگان ایرانی امیدوارند هویت برخی از مفقودان به وسیله آزمایش DNA مشخص شود. به گفته رئیس سازمان حج و زیارت تاکنون جسد 400 تن از قربانیان حادثه منا به کشور منتقل شده است. به گزارش خبرگزاری های داخلی در حادثه منا 462 نفر از ایرانیان جان خود را از دست دادند که بیشترین جان باختگان از ساکنان استان خراسان رضوی بودند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه وارد برلین پایتخت آلمان شد تا با همتایان خود از کشورهای اوکراین، آلمان و فرانسه درباره درگیری‌های شرق اوکراین گفتگو کند. درگیری‌ها میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه از حدود 1.5 سال گذشته تا کنون بیش از 7900 کشته بر جای گذاشته است. این درگیری‌ها از حدود 2 ماه قبل با برقراری آتش‌بس تا حد زیادی متوقف شده و 2 طرف به مبادله اسرا پرداختند. به دنبال تلاش امدادگران پاکستانی برای خاکبرداری آوار حاصل از فرو ریختن کارخانه‌ای در شهر لاهور که روز 4 شنبه به وقوع پیوست، شمار قربانیان این حادثه به 26 تن رسید. رئیس سازمان امداد و نجات ولایت پنجاب گفته است پیش بینی می شود تا انتهای عملیات امداد دست کم 25 جسد دیگر از زیر آوار بیرون آورده شود. این کارخانه که در 20 کیلومتری شهر لاهور و در منطقه ای صنعتی قرار دارد، به گزارش تلویزیون پاکستان در زمین لرزه هفته پیش دچار خسارت شده بود. رئیس جمهوری میانمار تین سین روز جمعه اعلام کرد که دولت و ارتش این کشور نتیجه انتخابات پارلمانی روز 1 شنبه را خواهند پذیرفت. پیش بینی می شود حزب مخالف دولت به رهبری آنگ سان سوچی برنده جایزه نوبل بتواند بیشترین آرا را در این انتخابات از آن خود کند. رئیس جمهوری میانمار به وسیله پارلمان انتخاب می شود و هنوز مشخص نیست که حزب خانم آنگ سان سوچی بتواند در انتخابات اکثریت لازم برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری را به دست آورد.
سپاسگزارم. نوشین حسینی بود و تازه ترین خبرها. نوبت می رسد به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه و جامعه کاریست از بنیامین صدر. پیش از اون اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم که اگر بعد از مجله نیمه شب ما از خواب خبری نبود با ما در تماس باشید. 20420221122112 20420221122112. تا نوبت دیگر، خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه تصویر کودک غمگین یا شاد، یک کودک بیمار یا بچه‌های کار، یا حتی عکس کودکی با ظاهر مرفه در کنار خانواده ثروتمندش چه تأثیری روی ذهن و قضاوت شما می‌گذاره؟ آیا انتشار تصویر و عکس کودکان اون هم به بهانه جلب نظر یا حمایت دیگران می‌تونه کار غیر اخلاقی باشه یا حریم شخصی بچه‌ها رو نقض کنه؟ یا نه، خیلی وقت‌ها باعث تحرک و کمک رسانی به بچه‌های نیازمند یا حمایت از یک حرکت سازنده اجتماعی میشه؟ اون هم در شرایطی که حتی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف هم در کارت پستال های تبلیغاتی خودش خیلی وقتا از چهره و عکس کودکان استفاده میکنه، هرچند که این تصاویر عموما شادی آفرین و امیدبخش هستند و کمتر چهره یأس و ناامیدی رو نشون میدن. سلام، بنیامین صدر هستم، مثل هر هفته همراه شما با مجله اجتماعی جامعه. در برنامه این هفته به موضوع انتشار عمومی تصاویر و عکس های کودکان میپردازم، به پیامدهای بد یا شاید مثبت انتشار این تصاویر، عکس هایی که میتونن سرخوردگی و نوعی خجالت زدگی رو برای کودک به دنبال داشته باشن یا حتی در شکل مثبت خودش دنیا رو تکون بدن و منشأ توجه و پیشرفت بشن. مثل همیشه با من و این برنامه همراه باشید. خیلی از ما حتما بارها آگهی هایی رو دیدیم که در اونها با هدف جلب توجه یا برای آراستن یک نوشته تبلیغی از عکس ها و تصاویر بچه ها و کودکان استفاده میشه. کودکان کار، بچه های خیابان یا کودکان کمتوان ذهنی و جسمی و حتی کودکان زندانی سوژه هایی هستند که در تصاویر ثابت یا متحرک روی کارت پستال ها یا پوستر های تبلیغاتی نظر ما رو جلب میکنن. شاید به همین دلیله که به تازگی جمعی از فعالان و حامیان حقوق کودک ایران در بیانیه مشترکی با عنوان استفاده ابزاری از تصاویر کودکان رو متوقف کنید یادآور شدن که انتشار تصاویر و عکس‌های کودکان به صورت عمومی یکی از مستاخ‌های ورود به حریم خصوصی افراده. برای همین به سراغ حامد فرمند، حامی و فعال حقوق کودک رفتم. آقای فرمند در حال حاضر در آمریکا زندگی می‌کنه و یکی از کسانی هستش که بیانیه استفاده ابزاری از کودکان رو متوقف کنید رو امضا کرده. از این فعال حقوق کودک دلیل مخالفت خودش رو با انتشار تصاویر و عکس های کودکان جویا شدم.
به صورت کلی وقتی این تصاویر منتشر میشه، مثلا من اشاره میکنم به کمپین هایی که به فرض در مورد مسائلی که ما بهش باور داریم، مثل کمپین های ضد جنگ، کمپین های مربوط به صلح، یا یه ذره موضوعات عمومی تر مثل کمپین های مرتبط با محیط زیست. وقتی تو اینجور موارد تصویرهایی از کودک با اون چیزی که مثلا ما توی این بیانیه بهش اشاره کردیم، ادبیات دیکته شده از طرف بزرگترها منتشر میشه، ما تاکید این هست که بریم وارد میشیم به حریم خصوصی کودک و به حقوق کودک بی‌توجهی میکنیم، که کودک لزوماً اون چیزی که ما فکر میکنیم فکر نمیکنه. ما موظفیم بهش آموزش بدیم، موظفیم که اون رو درگیر مسائل اجتماعی بکنیم، به حقوق بشر رو بهش آموزش بدیم، اما اجازه نداریم که تصویرش رو منتشر بکنیم و اجازه نداریم که اون رو به این شکل عمومی بکنیم. بحث دیگری که پیش میاد، باز ما در این بین خیلی تاکید کردیم روش، بحث این هستش که چه نگاهی رو به این کودک داریم وقتی که داریم این کار رو میکنیم. عمدتاً این اتفاقی که میفته و نتیجه انتشار تصویر به این شکل میشه در مورد این کودکان، چه با رضایت چه بی رضایت، این هستش که ما داریم ترحم رو برمی‌انگیزیم و نگاه ترحم‌آمیز به کودک داریم و اینها آسیب‌های جدی رو میزنه هم به اون کودک هم به پروسه حمایتی که اون کودک نیاز داره. برعکس اینکه کودک نیاز داره به عنوان حق انسانیش که ازش حمایت بشه و کمک بشه بهش که از این بحران و از این مسائلی که داره حالا باهاش مواجه هست عبور بکنه، برعکس اون رو روند فرزند قربانی شدنش رو تثبیت کنه. میتونیم به انزوا طلبی اونها منجر بشه یا برعکس به خشمشون، و این خب آسیب‌هایی است که ما برعکس اینکه بخوایم کمک بکنیم آسیب‌های جدی‌تری رو به اونها وارد می‌کنیم.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
هر از گاهی رسانه‌ها، کمپین‌ها، شبکه‌های اجتماعی، مؤسسه‌ها و نهادها و گروه‌های فعال در زمینه حقوق کودک تصاویر کودکانی را منتشر می‌کنند که اغلب این تصاویر هم بدون آگاهی دقیق کودک ثبت شده. اونطوری که منتقدان چنین رویه‌ای میگن به جای نمایش سطحی رنج و سختی بچه‌ها که به دلیل گرفتاری‌های مثل بیماری یا جنگ یا پناهجویی و غربت اتفاق افتاده و کودکان اون رو تحمل می‌کنند، بهتر بزرگترها تلاش کنند تا امکانات و شرایط لازم رو برای مشارکت اجتماعی کودک بیشتر فراهم کنند. مشارکتی که جدی‌تر از انتشار یک تصویر همراه با ادبیات دیکته شده از جانب بزرگترها باشه. آیه فعال حقوق کودک که مدت هاست برای کمک به کودکان نیازمند فعالیت میکنه نظر دیگه ای داره. او به من میگه که انتشار عکس‌ها و تصاویری که بچه‌ها دارن با فقر، کمبود یا بیماری مبارزه میکنن بسیار هم میتونه مثبت باشه و نباید همیشه با انتشار عکس و تصویر بچه‌ها مخالفت بشه.
به نظر من تا وقتی که هویتی از کودک منتشر نشده، انتشار عکس نمیشه کار مضری باشه. فکر میکنم که به این مقوله نه نگاه صفر یا یک داشت. من فکر عمومی انتشار عکس ها خیلی هم خوبه. ما عکس های مختلفی از کودکان رو میبینیم که جهان رو تکون داده، از پناهجوها و آبرههای جنگی بگیریم تا عکس های منتشر توسط یونیسف و فعالیت های سراسر دنیا. مثال دیگه که میخوام بزنم اینه که وقتی که ما داریم برای پروژه ها یا اصطلاحاً همیاریامون گزارش تهیه میکنیم، ایده‌ای خیه حامی مالی این همیاری ها بودن. در این شفاف سازی هم باید عکس زمینه گزارش کنیم. چرا؟ چون نیاز به استناد به داده ها داره که منجر بشه به جلب اطمینان یاورا. مثل عکس گروهیه که توی عکس ها دانش آموزای محروم رو خوشحال داره نشون میده که به همت جمعی از یه امکاناتی دارن استفاده میکنن تا بهتر درس بخونن، دانشگاه برن، موفق باشن. به نظرم به هیچ عنوان انعکاس شادی و امید در افراد نمیتونه تاثیر منفی داشته باشه. اما وقتی والدین عکسی از فرزند کمتوان ذهنی یا فیزیکی یا فرزند بیمار تحت درمانشون منتشر میکنن و روش نوشته میذارن، اون عکس هویت داره. بچه وقتی بهبود پیدا کنه و بزرگ شه، ممکنه دیدن خودش در شکل و وضع قبلی ناراحتش کنه. بهتر خانواده ها در فضای مجازی سنجیده تر عمل کنند. این نوع انتشار برای مخاطب هم حس ترحم رو برمی انگیزه.
در پاسخ آیه اما حامد فرمند فعال حقوق کودک معتقده که چون مرجعی برای ارجاع دادن به حقوق کودک به صورت جدی در ایران وجود نداره، این موضوع میتونه در اغلب مواقع غیر سازنده باشه و حتی انتشار عکس بچه‌ها با رضایت پدر و مادرها و خانواده هم گره‌گشا نیست، به خصوص کودکانی که با آسیب‌های اجتماعی روبرو هستند و در اغلب موارد از چرایی و چگونگی انتشار عکس و تصویرشون مطلع نیستند و این موضوع میتونه در سال‌های آینده یا در بزرگسالی برای اونها ناراحت کننده باشه.
موضوع این هستش که یک جایی یک منبعی داشته باشیم برای اینکه به حقوق کودک ارجاع بدیم. و خب حالا هم خود ایران پیوسته با شروطی به پیمان‌نامه حقوق کودک و هم تمام فعالان که تو این حوزه کار میکنن استنادشون به این پیمان‌نامه هست. نص صریح این پیمان‌نامه این هستش که همه پدر مادر و حالا دولت‌ها و نهادهای مدنی موظف به حفظ حقوق کودک و کرامت انسانی شن و اینکه منافع کودک رو در تمام فعالیت‌هایی که مرتبط با اون هست یا اون به صورت غیر مستقیم بهش مربوط میشه رعایت. به این ترتیب افراد مالک کودک یا مجموعه چیزایی که مرتبط به کودک هست نیستن که بخوان در موردش مثلا در مورد یه همچین مواردی مجوز صادر بکنن، بلکه برعکس اونها باید محافظ کودک و کرامت انسانیش، شخصیتش و حریم خصوصیش باشن.
نا نوشتن و گفتن و به تصویر کشیدن آلام و رنج‌های کودکان شاید وجدانی خفته رو بیدار کنه، اما اگر با حس مسئولیت و دقت همراه نباشه شاید به سرخوردگی کودک قربانی منتهی بشه. از شما ممنونم که همراه مجله جامعه این هفته بودید. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com پیام و نظر خودتون رو با من و این برنامه در میون بگذارید. لحظه‌های خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم تا هفته آینده و برنامه جامعه دیگه. خدا نگهدار.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda